اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با شرایط خیار تأخیر بود، آخرین شرطی که بعضی از فقها ذکر کردن ولی مورد تایید مرحوم شیخ نیست، این هست که گفتن شرط خیار مجلس، این شرط خیار تأخیر این هست که مبی حیوان یا جاریه نباشد. خب جاریه یکی از مصادیق حیوان هست دیگه. حیوان که میگیم دیگه اعم از حیوان ناطقه، چه مثلا اسب مراد باش فروخته شده باشه، شتر فروخته شده باشه، یا یک عبد یا عمه، اینا از نظر حکمی یکی هن. یعنی در هر دوتاش خیار تا سه روز برای مشتری هست. حالا چطور، چرا اینجا با تردید بیان میکنیم؟ به جهت اینکه این شرط رو مرحوم شیخ صدوق مطرح کردن، ایشون تو عبارتشون تعبیرشون جاری است، ولی بعضیا این قول رو به ایشون نسبت دادن در مطلق حیوان. شاید برداشتشون این بوده که مرحوم صدوق اگر میفرمان جاریه، از باب مثال میفرمان، جاریه خصوصیت نداره، هر حیوان اینجوره. مرحوم صدوق در مورد جاریه میفرمان اگر شما جاریه ای رو فروختید تا یک ماه اگر که مشتری پول رو نیاورد، حق دارید که فسخ کنید، تا قبل از یک ماه حق فسخ ندارید. پس معلوم میشه ایشون خیار تأخیری که در سایر موارد قائلیم رو در جاریه قائل نیستن. خیار تأخیر بعد از سه روز شروع میشه، همین که ایشون میفرمان تا یک ماه باید صبر کنی، معلوم میشه که خیار تأخیر نداری بین از روز سوم تا روز سیوم. از روز سیوم به بعد چرا خیار هست، حالا اسمشو بذاریم خیار تأخیر یا چیز دیگری کار نداریم، ولی ایشون اون خیار تأخیری که شما در همه موارد قبول دارید، معتقدید بعد از سه روز شروع میشه، در جاریه قبول ندارن. علامه به ایشون نسبت دادن که در مطلق حیوان قبول ندارن. حالا مستند ایشون چیه؟ مستند ایشون هم یک روایت هست از علی ابن یقطین، که در اون روایت تعبیر اینجور هست که اگر که یه نفر جاریه ای رو خریداری کرد و گفت پولشو میارم و رفت تا پولشو بیاره دیگه پیداش نشد، حضرت در جواب میفرمان که انجا افیما بینه و بین شهرن. ببینید تعبیر مثل همون روایات سابقه ها، ولی اونجا ها میگفتیم انجا بینه و بین سلاست ایام، اینجا میگه انجا ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیاله. اگه آورد به اش لازمه، اگه نیاورد به لازم نیست. خب این روایت از نظر سندی روایت خوبیه، البته تو این روایت بعضی از عناوین به کار رفته در سند روایت که مشترک بین دو نفر یا چند نفره، لذا بعضی ها گفتن چون این روایت در سندش عنوان مشترک به کار رفته، ما نمیدونیم این کیه، نمیدونیم اون فرد ضعیفه یا فرد ثقه هست، پس روایت ضعیفه. ولی بعضی از فقها تحقیقی که کردن گفتن ولو عنوان مشترکه، ولی ما از قرائن و شواهد و از مشایخ و از شاگردانش میفهمیم که اون فرد مجهول نیست، یعنی مردد نیست بین چند نفر، اون عنوان مشخصه که کیه، ثقه است و مشکل سندی نداریم. پس ما تو این روایت بحث از نظر سندی مشکل نداریم. از نظر دلالت هم که دلالتش مشکلی نداشت، گفت جاری خرید پولشو نداده، حضرت فرمودن تا یه ما پولشو آورد نیاورد فلا بیاله، از نظر دلالی هم مشکل نداره. ولی چند تا مشکل دیگه تو این روایت داریم. اولا این روایت شازه. شازه یعنی چی؟ نه، شازه یعنی تکه، نمونه، تک روایته، نمونه و نظیر. ببین مثلا ما در مورد خیار تأخیر که تا سه روز هست چند تا روایت داشتیم؟ چهار تا روایت اینجا نقل کردیم، ولی در مورد جاری هم یه روایت. این مشکل اول. مشکل دومش اینه که مشهور بر اساس این روایت فتوا غیر مرحوم صدوق، کسی دیگه نیومده فتوا بده که در جاریه یا حیوان تا سه روز تا یک ماه باید صبر کنی بعد خیار فسخ داری. پس مشهورم بر اساس این روایت فتوا ندادن. اینم مشکل دوم روایت. مشکل سوم روایت این که تو این روایت تعبیر نشده که قبض اقبازی صورت گرفته یا نگرفته. این روایت میسازه با فرضی که جاریه رو فروختیم تحویل دادیم یا جاریه رو فروختیم تحویل ندادیم، در حالی که در خیار حیوان، در خیار تأخیر شرط بود. تو اون نصوصی که داشتیم اکثرش این تعبیر بود که ما این کالا رو خریدیم گذاشتیم پیش فروشنده بمونه، گفتیم پیشت بمونه من برم پولش رو بیارم. در روایات خیار تأخیر اومده بود که قبض و اقباض مبی صورت نگرفته، ولی این روایت مطلقه، تصریح نشده، میسازه با این که قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته. پس از جهات مختلف ما تو این روایت گیر داریم، لذا فتوا دادن بر اساس این روایت یه مقداری مشکله. مرحوم شیخ میفرمان باید توجیه کنیم دیگه، حالا حمل کنیم روایتو. چه جوری حمل کنیم؟ مثلا بیایم بگیم که این روایت حمله بر استحباب میشه. یعنی چی؟ یعنی شمایی که این موبایل رو فروختی مشتری پولتو نداد، بعد از 3 روز خیار فسخ داری. اگه جاریه هم فروختی پولتو نداد، بعد از 3 روز خیار فسخ داری. پس در موبایل و در جاریه هر دو تا بعد از 3 روز خیار فسخ داری، اما در جاریه مستحبه که این خیار رو استفاده نکنی، فسخ نکنی، 1 ماه به مشتری مهلت بدی. اگه تا 1 ماه پولتو آورد آورد، نیاورد، بعد 1 ماه فسخ کنی. پس روایت رو هم کنیم بعد استحباب این که بایه ولو خیار داره بعد از 3 روز خیار جاری نکنه، صبر کنه تا 1 ماه بگذره. این یه حمل. یه محمل دیگری که برای این روایت هست اینه که بگیم روایت داره میگه که آقا شما اگر که جاریه‌ای رو فروختی و شرط کردی که تا 1 ماه پولشو برات میارم، اگر پولشو تا 1 ماه نیاوردی، فروشنده به خاطر تخلف شرط حق فسخ داره. یه چیزی به روایت اضافه کردیم، اصلا تو روایت صحبت شرط نبودا، ولی برای اینکه روایت با قواعدمون جور در بیاد گفتیم مراد اینه که جاریه رو فروخته و شرط کرده تا 1 ماه پولشو باید برای من بیاری، اگه نیاوردی فسخ میکنم. پولشو تا 1 ماه نیاورد، از باب تخلف شرط بایه فسخ کرده. خلاصه باید با یکی از این دوتا وجه روایت رو توجیه کنیم. چی ثمر نداره؟ حالا از کجا میدونید بر نمیگرده؟ علی ابن یفتین که ضعیف نیست، ثقه است. خب
شیخ زبان
تک بودنش، منظورم این نبود که حالا سندش فقط علی ابن یقطینه. یه روایت بیشتره، چند تا روایت دارن ایشون نقل کردن؟
شیخ صدوق از امام صادق
رو خب اون یکی چیه؟ متن روایت همینه؟ متن روایت یکیه، فقط با 2 تا سند نقل کردن. حالا باید ببینم، من نمیدونم، من ندیدم تو منابع، ندیدم، باید ببینم. ولی طبق اون چیزی که ادعا شده فقط یه سند برای این روایت مطرح کرده بودن، روایت گفتیم شازده. خب بعضی از رفقا میگن که جاریه و اینا الان دیگه نداریم و این بحث ثمر نداره. اولا که حالا جاریه مثال دیگه، مثال برای بیع حیوان، ممکنه شما القای خصوصیت کنید، بگه جاریه که خصوصیت نداره، هر حیوانی اینجوره، اگه در جاریه باید صبر کنید، در مورد بیع گاو و گوسفند هم باید تا یه ما صبر کنیم. پس چی؟ الان میگم. اولا که احتمال داره که ما القای خصوصیت کنیم، ثانیا که حال بالاخره شما به قول یکی از آقایون صبر کنید، شاید حضرت بقیت الله اومدن و حکم جهاد صادر کردن و شما رفتید اسرائیل رو گرفتید و خلاصه کنیز هم گرفتید از اونجا. جهاد با اذن امام اگر باشه میتونید برید کنیز بگیرید، این هم یه بچشه. حالا وجوه دیگری هم گفتن که بتونیم ثمره پیدا کنیم، دیگه صلاح نیست بگم. و اون توجیهات رو گفتید بگم. توجیهات یکیش این بود که حمله بر استحباب کنیم، هست تو عبارت دیگه، هم کنیم بر استحباب. دوم این که بگیم روایت فرضی رو داره مطرح میکنه که شرط کردن در بی که تا یک ماه پول رو پرداخت کنه، اگه پرداخت نکرد از باب تخلف شرط فسخ میکنه. ببینید، و منها الا یکون المبیع حیوانا، از جمله شرایطی که مطرح کردن برای خیار تأخیر اینه که مبیع حیوان نباشه، او خصوص الجاریه، خصوص الجاریه، یا اینکه مبیع جاریه نباشه، نه هر حیوانی، خصوص جاریه نباشه. با او که بیان میکنیم یعنی تردید داریم. بعضیا این شرط رو به این شکل بیان کردن که مبیع حیوان نباشد، بعضیا اینو اینجور مطرح کردن که مبیع جاریه نباشد، نه هر حیوانی. فإن المحکیه، توضیح میدیم چرا این تردیده به وجود اومده. فإن المحکیه عن الصدوق فی المغنى، آنچه که از مرحوم صدوق در کتاب مغنى حکایت شده این هست که انه اذا اشترى جاریتا فقال اجیئک بالثمن فإن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهر و الا فلا بیع له. در مغنى ایشون روایت کردن که اگر فرمودن که روایت نکردن، یعنی اینجور عبارت دارن که اگر خریداری کند جاریه‌ای را، پس بگوید اجیئک بالثمن، ثمن رو برای تو میارم. حالا فإن جاء بالثمن، اگه آورد ثمن رو، فیما بینه و بین شهرین، از زمان افتراقش تا شهر اگر که ثمن رو آورد، جواب شرط محذوفه، فالبیع له. و الا اگر که نیاورد ثمن رو تا یک ماه، فلا بیع له، بیعی برای او نیست. درست شد؟ یا جواب شرط جمله اول میتونه این باشه که فالبیع لازمون، اگر که آورد بهش لازمه، اما اگر نیورد بهش دیگه لازم نیست. این عبارت مرحوم صدوق هست. مرحوم صدوق پس تصریح کردن ازشترا جاریتن، این حکم رو فقط در مورد جاریه مطرح کردن. اما و ظاهر المختلف، ظاهر عبارت مختلف، مختلف مالکیه علامه چی؟ فی مغنه یا فی قاف؟ قاف یعنی نسخه، یکی از نسخه کتاب مکاسب. ایشون نسخه مکاسب رو عنوان گذاری کردن، نسخه شین، نسخه قاف. خب تو نسخه مکاسب که قاف هست نیومده، نه تو مغنه. خلاصه انه از اشترا جاریتن، تو این روایت ایشون تو عبارتشون تصریح کردن به جاریه. اما علامه در کتاب مختلف و ظاهر المختلف نسبت الخلافه الى الصدوق فی مطلق الحیوان، در کتاب مختلف علامه نسبت دادن مخالفت با مشهور رو به مرحوم صدوق در مطلق حیوان، نه در جاریه. شاید علامه برداشتشون این بوده که جاریه از باب مثال مطرح شده، خصوصیت نداره. بل مستند و فیه روایت ابن یقطین ان رجل اشترى جاریتن، مستند در این حکم روایت ابن یقطین هست از رجلی که، از شخصی که خریداری کرده است جاریه ای را. فقال، میگه اجیئک بالثمن، جاریه رو که خریداری کرد به فروشنده میگه ثمن رو خواهم آورد، اجیئک بالثمن، میارم برات ثمن رو. در مورد چنین شخصی سوال شد، حضرت در جواب فرمودن که فقال ان جاء فی ما بینه و بین شهرن، جواب شرطمون دوباره محذوفه، و الا فلا بیع له، اگر آورد ثمن رو تا مدت یک ماه، فالبیع له یا فالبیع لازمون، و الا اگر نیاورد فلا بیع له. پس روایت هم تقریبا با آنچه که مرحوم صدوق آوردن مطابقت داره، روایت هم با ایشون مطابقت داره. منتها شما ممکنه از روایت الغای خصوصیت کنید، بگید کلمه جاریه که خصوصیت نداره، جاریه که با بقیه حیوانات فرق نداره، این حکم اختصاص به جاریه نداره، در هر حیوانی میتونه جاری بشه. یعنی استظهار شما از روایت این باشه که جاریه به عنوان مثال مطرح شده، نه اینکه موضوع حقیقی حکم بوده باشه. حالا استظهار یکی ممکنه این باشه، حال شما قبول ندارید، قبول نداشته باشید. عرض من اینه، ممکنه کسی بگه این حکم اختصاص به جاریه دارد، کما علیه الشیخ داوری اعلی الله مقامه. ممکنه کسی بگه که نه، اختصاص به جاریه نداره، جاریه خصوصیت نداره. ما از این روایت میفهمیم که هر حیوانی اینجوره، جاریه رو از باب مثال مطرح کردن. یه مثال بزنم، دیدید تو روایاتی که در مورد شکیات نماز هست، میگن رجلون شک بین الثلاث والاربعه. مثلا شما هیچ فقیهی دیدید بگه که این حکم مال رجله؟ چون روایت گفت رجلون شک بین الثلاث والاربعه، اگه زن شک کرد این حکمو نداره. ها، کسی این حرفو میزنه؟ همه میگن بابا از باب مثال امام فرمودن رجلون شکر، رجل خصوصیت نداره. به میگیم القای خصوصیت، از ظاهر دلیل شما میفهمید این کلمه خودش موضوعیت نداره، از باب مثال مطرح شده. اینجا ممکنه یه نفر این حرفو بزنه، ممکنه یه نفر قبول نکنه، و الا روایت با آنچه که مرحوم صدوق فرمودن مطابقت داره. ولا دلالت. ما تو این روایت چند تا مشکل داریم. یکی از مشکلاتمون که بعداً میگیم اینه که مشهور بر اساس این روایت فتوا ندادن. ولی مشکل دیگری که این روایت داره، در این روایت نیومده که مبیع قبض نشده. ما در روایات خیار حیوان داشتیم که مبیع قبض نشده، تو این روایت نداریم. میسازه با این که مبیع قبض شده باشه، پس با خیار حیوان خیلی تطابق نداره این روایت. ولا دلالت فیها علی صورت عدم اقباض الجاریه ولا قرینت علی حملها علیها، دلالتی نیست در این روایت بر صورت عدم اقباض جاریه و قرینه‌ای هم نیست که حمل کنیم بر عدم اقباض جاریه. روایت اطلاق داره، قرینه‌ای که بخوایم اونو مقید کنیم نداریم. خب چی کار کنیم؟ پس باید این روایت رو حمل کنیم. یکی از این دوتا حمل رو به شما پیشنهاد میدیم. فیحتمل الحمل، این پیشنهاد اول، فیحتمل الحمل الاشتراط المجیع به سمن الى شهرین فی متن العقد. محتمله که این روایت حمل بشه بر شرط کردن آوردن سمن تا یک ماه در متن عقد، یعنی این اشتراط در متن عقد باشه. موقعی که جاریه رو میخریده، فروشنده گفته این جاریه رو به تو میفروشم به شرط اینکه تا یه ماه پولش رو پرداخت کنی. حالا اگر که پولشو تا یه ماه پرداخت نکرد، فیثبت الخیار عند تخلف شرط، تخلف شرط که بشه خیار برای فروشنده ثابت میشه. این یک حمل. حمل دوم، توجیه دوم، و یحتمل الحمل علی الاستحباب، محتمله که روایت رو حمل بر استحباب کنیم. بگیم آقا جاریم مثل بقیه کالاها، اگه فروختید تا 3 روز اگر سمن و نیورد خیار فسخ دارید، ولی مستحبه که فسخ نکنی، صبر کنی، مهلت بدی، تا 1 ماه مهلت بدی به طرف. اگر امام فرمودن که تا 1 ماه، از باب این بوده که مستحب به بایه صبر کنه. خب آقا این دوتا توجیهی که گفتیم خیلی خلاف ظاهره، هر دوتا خلاف ظاهر، یکی از یکی بیشتر. مثلا وقتی امام میفرمان که انجاء بالسمن و الا فلا بیع له، اینو چجوری شما میخواید حمل کنید بر استحباب؟ این روایت اگه سمن آورد فلبیع له و الا فلا بیع له، این چجوری میخواد حمل بشه بر استحباب؟ خیلی بعیده این حمل. قید زدن به این که بگیم در متن عقد شرط کرده بودن که تا 1 ماه سمن رو بیاورد، این هم باز خلاف ظاهره. از کجا این شرط شما پیدا کردید؟ اینا رو دیگه داریم به زور به خورد روایت میدیم. هر دو هم از کجاش معلومه؟ از کجا میدونی؟ شاید روایت داره دلالت. خب این شاید این خیار تأخیر نیست اصلا. ما میخوایم بگیم این روایت با خیار تأخیر مطابقت نداره، چون اگر مطابقت داشت باید همه شرایط خیار تأخیر رو مطرح میکرد. همین که این شرط رو مطرح نکرده، پس این روایت با خیار تأخیر مطابقت ندارد. این اشکال ما اصلا همینه. میگیم روایت قید نزد. در بحث خیار تأخیر ما میگفتیم باید قبض نشده باشه، این روایت نگفته باید قبض نشده باشه، پس تمام شرایط خیار تأخیر در این روایت لحاظ نشده. این از چیزایی بود که باعث میشد بعید بدونیم عمل به این روایت رو. حال تشریف داشتید. و کیفکان، و کیفکان ها، و صبر البائع و عدم فسخهی الی شهر ها، این عبارت رو نخوندیم. و یحتمل الحمل علی استحباب صبر البائع و عدم فسخه الی شهر، محتمل است که حمل کنیم روایت رو بر استحباب و صبر بایع، استحباب عذر میخوام، حمل کنیم بر استحباب صبر بایع و فسخ نکردنش تا 1 ماه. و کیف کان فر روایت و مخالفتون لعمل المعظم، این روایت به ظاهرهی مخالف با عمل معظم اصحاب است. چرا؟ اگه توجیهش کنیم مخالف نیستا، به ظاهرش اگه بخوایم عمل کنیم مخالف است با عمل معظم اصحاب. فلا بد من حملها الا بعض الوجوه، مجبوریم برای یکی از این دو وجهی که گفتیم حملش کنیم. تمام شد. ثم این مبدا هذا الخيار، یه لحظه با من باشید. مطلب آخری که در رابطه با خیار تأخیر مطرح میکنن این هست که من این موبایل رو به شما فروختم که صبح ساعت 7 صبح، مجلس بیع ما کی به هم میخوره؟ بعد از نهار. ما از صبح تا بعد از نهار دور هم دیگه نشستیم، از هم جدا نشدیم. بعد از اینکه نهار خوردیم، نماز خوندیم، ساعت 2 بعد از ظهر از هم جدا میشیم، مجلس به هم میخوره. خب حالا قرار 3 روز بعد اگر شما پول رو به من ندادید، من خیار فسخ داشته باشم. روز سوم از 7 صبح آیاش خیار فسخ هست یا از 2 بعد از ظهر؟ یعنی 3 روز رو ما از کی شروع کنیم؟ از زمان عقد یا از زمان انقضاء مجلس؟ اینجا دو وجه وجود داره. بعضیا گفتن که سه روز رو شما باید از زمان انقضاء مجلس شروع کنید، چون تا زمانی که مجلس بی بود که خیار فصل خیار مجلس داشتید، بعد از زمان خیار مجلسه که مشتری وظیفه داره سمن رو به شما بده و اگه نده به ناحق به شما نداده، پس سه روز رو باید بعد از خیار مجلس شروع کنید. یه عده گفتن نه، از همون لحظه عقد. به هر دو طرف میگیم دلیلتون چیه، استدلال میکنن به یک تکه‌ای از روایات. اونایی که میگن از زمان انقضای عقد، میفرمان که آقا روایت اینجور بود دیگه، روایت اینجور بود که میگفت آقا ما رفتیم چیزی رو خریدیم، خب گفتیم صبر کن من برم سمنش رو بیارم، خدافظی کردیم رفتیم. اگر که کسی چیزی رو فروخت خدافظی کرد رفت که سمن رو بیاره، حضرت میفرمان که انجاء به سمن بینه و بین ثلاثه ایامن، انجاء به سمن بینه و بین ثلاثه ایامن. بینه میخوره به کی؟
به عقد میخوره
یا بین به مشتری میخوره؟ به مشتری میخوره دیگه. دقت کنید، انجاء به سمن بینه و بین ثلاثه ایامن، اگر از زمانی که مشتری جدا شد مفارقت کرد به مشتری میخوره از زمان مفارقتش. مشتری گفت من رفتم سمنو بیارم، میفهمن اگر از زمان مفارقت مشتری تا زمانی که سه روز بگذره سمنو آورد و الا فلا بیله. ظاهرش اینه که از زمان غیبتش شروع میشه، از زمان مفارقتش این سه روز شروع میشه. ادعاست مرحوم شیخ میفرمان که نه، این روایت قابل توجیهه، به این معنا که حتی اگر مرجع ضمیر رو هم اینجوری که گفتیم برگردونید، بگیم این تعبیر کنایه از گذشتن سه روز از زمان عقده، ولو میگیم از زمانی که مفارقت کردی تا سه روز، ولی این کنایه است از زمان عقد سه روز بگذره. همچنین روایات دیگری هم در مسئله داریم، فقط این روایت که نیست، مثلا روایت ابن یقطین داره العجل بینهما ثلاثه ایامن. العجل بینهما ثلاثه ایامن یعنی از زمان افتراق یا از زمان عقد؟ از زمان عقد دیگه. از این روایت صریح‌تر هم داریم، من اشترا بیعن فمزد ثلاثه ایامن، کسی که خریداری کنه سه روز بگذره، نه از زمان افتراق، از زمان خریداری کردنش ظاهره. پس دو تا مبنا شد، یه عده گفتن از زمان افتراق به ظاهر یه روایت تمسک کردن، یه عده گفتن از زمان عقد به ظاهر روایات دیگر تمسک کردن. دیگه حالا خیلی معلوم نیست، مرحوم شیخ قائل به نظر دومن، میفرمان به نظر ما از زمان عقد باید شروع بشه. ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق او من حين العقد وجهان. سپس این که آیا مبدا سه روزی که باید بگذره تا خیار تاخیر بیاد از حين تفرق یا از حين عقد؟ اگر از حين تفرق باشه سه روز از زمان تفرق، اگر از حين عقد باشه سه روز و نیم از زمان تفرق باید بگذره، چون عقد نصف روز زودتر از تفرق بود. دو وجه وجود داره، من ظهوره، این وجه اینکه از زمان تفرق هست، وجه اینکه از زمان تفرق اینه، من ظهور قوله فانجاء بالسمن بینه و بین ثلاثه ایام، زیر این بینه و بین ثلاثه ایام خط بکشید، فانجاء بالسمن بینه و بین ثلاثه ایام. این ظهور در چی داره؟ ظهور داره فی کون مدت الغیبه ثلاثه، ظهور داره در اینکه مدت زمان غیبت سه روز باشه. چرا؟ چون راوی سوال پرسیده، میگه من رفتم خریدم، مبی رو گذاشتم پیشش، گفتم خدافظ شما میرم پولشو بیارم، الان حکمم چیه؟ حضرت میفرمان اگه از حالا تا سه روز، اگر از زمان خودت تا سه روز، یعنی زمانی که غائب شدی، زمانی که مفارقت کردی تا سه روز آوردی. ایشون ادعا میکنن که این عبارت ظهور داره در این که مدت غیبت باید سه روز باشه، یعنی از زمان افتراق باید سه روز بگذره، نه از زمان عقد. مدت غیبت یعنی همون زمان افتراق دیگه. و من که اون ذالکه، و من وجه قول دوم هست، وجه این که مبدع سه روز از حین عقد باشه، و من که اون ذالکه کنایتن ان عدم تقابض ثلاثه ایامن. از طرفی هم میبینیم این تعبیر میتونه کنایه باشه از اینکه تقابض تا سه روز اتفاق نیفتاده باشه، انجاء بالسمن بینه و بین ثلاثه ایامن، یعنی سه روز تقابض نشده باشه، نه حالا لزومن از زمان تفرق، از زمان عقد سه روز تقابض نشده باشه. پس این تعبیر کنایه است از عدم تقابض سه روز از حین عقد. کما هو ظاهر، کما این که عدم تقابض از حین عقد هوه رو بزنید به عدم تقابض سه روز از حین عقد. کما هوه ظاهر قوله علیه السلام فی روایت ابن یقطین، این ظاهر قول امام هست در روایت ابن یقطین، العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. العجل بینهما یعنی مدت زمانی که بین بایع و مشتری قرار داده شده، نه از زمان افتراق، از زمان عقد. خب این روایتی که مرحوم شیخ تمسک کردن، روایت ابن یقطین، ظهورش خیلی ضعیفه. روایت به اصطلاح دیگر باب رو اگر می آوردن خیلی دلالتش بیشتر بود. کدوم روایت؟ اون روایتی که میگه منشترا بیعن فمزد سلاست ایامن، منشترا بیعن فمزد سلاست ایامن، این دیگه خیلی سریع دلالتش واضح‌تر از روایت ابن یقطین بود. اگه کسی چیزی رو بخره، مبیعی رو بخره، سه روز بگذره، از کی بگذره؟ از زمان بیع. خب اون روایت رو می آوردیم دلالتش واضح‌تر بود. و هازا هو الاقوا، این قول دوم به نظر ما اقوا هست. حالا یکیشو بگو ببینیم اگه خوب بود دوم. خب نه، خب بعضی موقع یه نظریه، برای چی من جواب بدم؟ نه خب هیچ اشکالی نداره جز این که مشهور به این روایت عمل نکردن. اگه بخوایم این حرفو بزنیم، مستند باید داشته باشیم، یه روایت معتبر. مستندمون روایتی است که مشهور ازش اعراض کردن. روایت هم وقتی مشهور ازش اعراض کنن از درجه اعتبار میفته، و الا اگر اعراض مشهور نبود گفتیم حرف خوبیه، خیلی راحت میتونستیم فتوا بدیم، بگیم که اگر در بیع جاریه برخلاف سایر بیوع که تا سه روز خیار تأخیر ثابت میشه، در بیع جاریه یا مطلق حیوان از یک ماه خیار تأخیر ثابت میشه. فقط مستندمون یه روایتیه که مشهور اعراض کرده. نه 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 نه، اون شهرت فتوایی است، غیر از شهرت عملی است. شهرت عملیه چی؟ ببین، شهرت فتوایی به قول بعضی از آقایون، یعنی ما توی مسئله هرچی گشتیم روایت پیدا نکردیم، ولی دیدیم که فتاوی فقها اینجور بوده، مشهور اینجور فتوا دادن. مشهور فقها بدونه که ما مستندی توی مسئله پیدا کرده باشیم اینجور فتوا داده باشن. حالا این شهرت حجت هست یا نیست کار ندارم، اما الان ما بحثمون سر شهرت فتواییه نیست، ما الان داریم در مورد شهرت عملیه بحث میکنیم. شهرت عملیه یه معنای دیگه ای داره. شهرت عملیه یعنی چی؟ یعنی یه روایتی رو فقها آوردن ولی بر اساسش فتوا ندادن. خب این روایت از نظر سندی هم مشکلی نداشته، ولی بازم فتوا ندادن. لابد یه مشکلی تو دلالتش بوده، یه مشکلی، یه ایرادی داشته که فتوا ندادن. اگر مشهور اعراض کنن از یه روایتی بر اساسش فتوا ندن، این چی میشه؟ این باعث ضعف روایت میشه. اگر مشهور عمل کنن به یه روایت، میگیم شهرت عملیه، ولو روایت ضعیف باشه تقویت میشه. اگر هم مشهور از یه روایتی اعراض کنن ولو روایت سند خوبی داشته باشه، کنارش میذاریم. اصلا این ربطی به اون شهرت فتواییه که شما میگید نداره. خب پس چی میگید؟ اون محل خلافه، اونی که شما میگید محل خلافه، ولی این شهرت عملیه تقریبا همه قبول دارن.
چرا اون حمله اول ما بگیم کنایه داره در صورتی که حقیقتش
ظهور
در همون
بچه اول داره؟ نه، ما دلیل دیگری هم داریم، روایت دیگری هم داریم. نهایتاً شما میخواید بگید اون ظهور اولی معارضه با ظهورهای بعدیه. ایشون میفهمن ظهور اولی میتونه کنایه از همون معنایی باشه که از روایات دیگر میفهمیم. با این احتمال کنایه تعارض ظهور اول رو با ظهورهای بعدی برطرف کردیم.
منظور ظهور اول واقعی در همون بحث از این واقعی. خب همون این عقده بعد روایت بعدی اشکالی نداره که به همون معنی اول باشه، یعنی تصریح در معنی دوم نداره، ولی اون روایت اولی تصریح در معنی
کجاش تصریح در معنی همش ظهور بود، هیچ کدوم تصریح نبود. هیچ اصلا هم روایت اولی دلالتش اقوایی از روایت دومی نبود. اون یه ادعای ظهور بود، ما هم یه ادعای ظهور در روایت دوم و سومی که ما نقل کردیم داشتیم. ایشون فرمودن روایت اول ظهورش با دومی تعارض نداره، چون روایت اول قابل توجیه، این جور تعبیرای کنایه‌ای زیاد به کار میره، با این احتمال کنایه تعارض رو خلاصه برطرف کردن. خب اینم از این. الان که جواب دادیم نگفتیم که اینم یه نظر. خب مسئلتون ها، یه نکته بگم آقا، اگر که شک کردیم در این مسئله، مرحوم شیخ قائل به قول دوم شدن، آقای داوری قائل به نظر اول شدن، حالا اگر ما گیر کردیم نه ظهور در قول اول رو پذیرفتیم نه ظهور در قول دوم رو، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا آیا خیار تأخیر رو بعد از سه روزی که از عقد میگذره حساب کنیم یا بعد از سه روزی که از مفارقت میگذره حساب کنیم؟ اینجا اگر بخوا شک کنیم باید بریم سراغ اصل. اصل چی میگه؟ اصل میگه استصحاب لزوم بیع. ما یه بیعی رو امروز صبح 7 صبح انجام دادیم، 2 بعد از ظهر مفارقت کردیم، مجلس بیع به هم خورد، 3 روز که گذشت، ساعت 7 صبح شک میکنیم که آیا خیار تأخیر ثابت است یا نه. استصحاب میگه تا 1 ساعت پیش که خیار تأخیر نبود، بگو خیار تأخیر نیست، بی لازم است تا 2 بعد از ظهر. 2 بعد از ظهر که برسه دیگه یقین داریم خیار تأخیر اومده. پس استصحاب مؤید قول اول میشه. میتونه اگر ما واقعا هیچ کدوم از این دوتا ظهور رو برداشت نکنیم، بخوایم از طریق اصل حکم رو ثابت کنیم، باید قائل به قول اول بشیم، یعنی بگیم 3 روز از زمان انقضاء خیار مجلس بگذرد. مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور، خیار تأخیر با اموری اسقاط میشه. ما در هر خیار، همه خیارات این بحث رو مطرح کردیم که مسقطات اون خیار چی هست. تو خیار مجلس، شرط، خیار حیوان، همه گفتیم که خیار قابلیت سقوط یا اسقاط داره. چه چیزهایی باعث اسقاط خیار میشن؟ اینجا هم این بحث رو مطرح میکنیم. ایشون میفرمان که اموری هستن که میتونن باعث بشن که خیار اسقاط بشه. یکی از اون امور اینه که بعد از عقد متعاقدین خودشون با زبون خوش یا ذوالخیار بیاد بگه من خیار را از خودم اسقاط کردم، از خیر این خیار گذشتم. خب حق دیگه، حقم قابل اسقاطه. من فروشنده که این موبایل رو به شما فروختم، شما تا 3 روز پولش رو به من ندادید، شارع برای من حق خیار قرار داده، من ذوالحقم، میتونم از حقم بگذرم، خیار را از خودم اسقاط کنم. اما یه نکته ای رو دقت کنید، یه موقع 3 روز گذشته، من این موبایل رو فروختم، 3 روز گذشته، ایشون پول منو نداده، خیار تأخیر برای من ثابت شده. خیار که ثابت شد، من میگم اسقط تو هذا الخيار، این خیار از خودم اسقاط کردم. اینجا لا شبهه فی، لا خلاف فی که درسته. اما یه موقع من این موبایل رو فروختم همون روز اول، هنوز 3 روز نشده، آقای داوری نگرانه، میگه الان 3 روز میشه، من پول اینو نمیتونم بدم، خیار فسخ جاری میکنه. من روز اول برای اینکه ایشون نگران نباشه میگم خیال جمع، من خیار تأخیر رو از خودم اسقاط کردم. اگر قبل از پایان 3 روز بگه خیار رو اسقاط کردم، درسته یا درست نیست؟ 2 وجه وجود داره. چرا این 2 وجه وجود داره؟ حالا باید بگیم، توضیح بدیم ها، ولی مشکلش، ریشه مشکلش اینه که اسقاط و مالم یجب جائز نیست. شما اگه میخواید یه حقی رو اسقاط کنید، باید حقه به وجود اومده باشه تا بعد اسقاط کنید. من اگه یه نفر بزنه دست منو قطع کنه، من حق قصاص دارم، اون وقت میتونم حق قصاص رو از خودم اسقاط کنم. ولی هنوز کسی دست منو قطع نکرده، میگم آقای داوری اگه تو دست منو یه روزی قطع کردی، من حق قصاص رو از خودم همین حالا اسقاط میکنم، میشه؟ این هنوز حقی به وجود نیومده، باید اول حقه به وجود بیاد بعد اسقاط کنیم. این باعث شده که بعضی از فقها اینجا گیر کنن، بگن که اسقاط خیار تأخیر تو این مدت 3 روز جائز نیست، بعد 3 روز جائز ها، تو این مدت 3 روز. خلاصه 2 وجه. منشأ این 2 وجه، منشأ این 2 وجه اینه که یه عده گفتن که همینی که توضیح دادیم، سبب خیار تأخیر چیه؟ ضرری است که بعد از 3 روز ایجاد می شود. سبب خیار تأخیر ضرری است که بعد از 3 روز ایجاد می شود. پس تا قبل از 3 روز این ضرر نبوده، خیار تأخیرم نیست. اگر اسقاط کردیم میشه اسقاط و مالم یجب. بعد یه شاهدم میارن، میفرمان که علامه در کتاب تذکره در بحث خیار شرط گفته که اگر در زمان در مجلس عقد خیار شرط رو اسقاط کنید، این اسقاطتون اعتبار ندارد. تو بحث خیار شرط یه مسئله داشتیم و اون این که اگر که در بیعی من شرط کردم که تا یه هفته خیار فسخ دارم، شروع خیار شرط از کیه؟ بعضی ها میگفتن از حین عقد، بعضی ها میگفتن حین عقد که خیار مجلس داریم، بعد از انقضاء مجلس خیار شرط شروع میشه. علامه معتقدن خیار شرط از کی شروع میشه؟ اگه متصل به عقد باشه شروعش از کیه؟ از زمان انقضاء مجلس. پس من این موبایل رو فروختم به آقای داوری، شرط کردم که تا یک هفته حق فسخ داشته باشم. تا مادامی که در مجلسیم خیار شرط شروع نمیشه. کی شروع میشه؟ هر وقت مجلس عقد به هم خورد. علامه فرمودن که شما در مجلس عقد چون هنوز خیار شرطتون شروع نشده حق اسقاط ندارید. مرحوم شیخ میفرمان علامه در خیار شرط فرمودن تو مجلس شما نمیتونی اسقاط کنی، با اینکه در خیار شرط سبب خیار که اشتراط باشه محقق بود، سبب خیار بود، ولی چون هنوز تو مجلس بودیم علامه گفتن اسقاط نکن، اسقاط ما لم یجب هست. در ما نحنفی که هنوز سبب خیار سه روز دیگه قرار محقق بشه، به طریق اولا اسقاط قبل از اون جائز نیست. اینم از این. در مقابل یه عده گفتن که این حرف درستی نیست. سبب خیار تأخیر چیه؟ سبب خیار تأخیر خود عقده، نه ضرر بعد از سه روز. سبب خیار تأخیر چیه؟ خود عقده. وقتی سبب شد خود عقد، عقده که محققه، عقد که محقق شد، پس ما میتونیم خیار رو قبل از سه روز هم اسقاط کنیم. عبارت رو ببینید یه کمی. همه این بحث یه بحثیه که تکراریه، مشابهش تو همه خیارات اومده. همه خیارات نه، اکثر خیارات. چی؟ خیار مجلس داره، ولی چه ربطی داشت به حرف ما؟ منظورتون اینه که مثلا ببین خیار مجلس مالی یه ساعت اولشه، خیار تأخیر که قراره شروع شه؟ سه روز دیگه قراره شروع شه. حال تو این سه روز بعد از اینکه مجلس به هم خورد، تو این سه روز ما میتونیم اسقاط کنیم یا نمیتونیم؟ قول دوم میگه میتونی، چون سبب خیار تأخیر ولو سه روز دیگه از خیار تأخیر سببش چی بوده؟ عقد بوده. سبب که اومد شما میتونید اسقاط کنید. مسئلتون یسقط هذا الخيار به امور، این خیار با اموری اسقاط میشود. احدها اسقاطه بعد از ثلاثه، یکی از مسقطات خیار تأخیر اسقاط خیار هست بعد از سه روز، بلا اشکال ولا خلاف. بعد از سه روز اگه گفتید هیچ اشکال و هیچ خلافی درش نیست. اما وفی سقوطه بل اسقاط فی ثلاثه وجهان، در سقوط خیار با اسقاط کردن در طول سه روز دو وجه وجود دارد. پس خیار تأخیر با اسقاط ساقط میشه اگه این اسقاط بعد از سه روز باشه بل اتفاق، اگر در سه روز باشه درش اختلاف وجود داره. تو این سه روز اگر بخواید اسقاط کنید فیه وجهان. من اینجا الف بذارید وجه قول اوله، یک و دو و سه، سه تا خط پایین ترش، و من انه اون به بذارید وجه قول دوم هست. قول اول عدم جواز اسقاط هست، قول دوم چی؟ جواز اسقاط هست. قول اول که عدم جواز اسقاط هست وجهش چیه؟ من ان السبب فیه از ضرر الحاصل به تأخیر، سبب در خیار تأخیر ضرری است که حاصل می شود با تأخیر. پس تا سه روز نگذره، تا تأخیر اتفاق نیفته، این ضرر محقق نمیشه. تا ضرر نباشه سبب خیار نیست، تا سبب خیار نباشه خود خیار نیست. چیزی که نیست چجور میخواید اسقاط کنید؟ میفرمان فلا یتحقق الا بعد از ثلاثه، پس تحقق پیدا نمیکنه این خیار مگر بعد از سه روز. وقتی بعد از سه روز محقق میشه، قبل از سه روز بخواید اسقاط کنید میشه اسقاط و ما لم یجب. دیگه این مقدمه رو نگفتن، ولی دیگه چون قبلا بارها و بارها تکرار کردیم تکرار نکردن. وقتی خیار تاخیر بعد از سه روز باشه، قبل از سه روز بخواید اسقاط کنید چی میشه؟ اسقاط و ما لم یجب میشه. یه پرانتز باز کنید از علامه یه مطلبی رو میخوایم نقل کنیم به عنوان شاهد. ولذا سر رهف تذکره به عدم جواز اسقاط خیار شرط قبل التفرق اذا قلنا بکون مبدعهی بعده مع انه اولا بالجواز. پرانتز رو ببندید. به خاطر همین مطلبی که گفتیم، اینکه تا سبب خیار نیاید، تا خیار محقق نشود، اسقاطش جائز نیست. به خاطر همین مطلب تصریح کردن علامه در تذکره به عدم جواز اسقاط خیار شرط قبل از تفرق. اذا قلنا بکون مبدعهی بعده، اگر که قائل باشیم مبدع خیار شرط بعد از تفرق است، علامه گفتن اگه شما قائل بشی مبدع خیار شرط بعد از تفرقه، بعد تفرق شروع میشه، تا قبل از تفرق خیار شرطی نیست، اسقاطش هم جائز نیست. مرحوم شیخ میفرمان علامه اونجا این حرفو زدن مع انه اولا بالجواز، در حالی که خیار شرط اولا بوده به جواز اسقاط. مع انه یعنی خیار شرط، اسقاط خیار شرط اولا بوده به جواز. چرا اولا بوده به جواز؟ چون اونجا سبب خیار شرط چیه؟ اشتراطه. اشتراط هم که از اول بوده، با وجود اینکه سببش بوده علامه گفتن نه، هنوز محقق نشده اسقاط نکن. در ما نحن فی سببمون ضرره، ضررم هنوز محقق نشده. پس اگر اونجا که سبب بود اسقاط جائز نشد، اینجا که سبب نیست به طریق اولا اسقاط جائز نیست. تمام شد. وجه قول دوم، و من ان العقد سبب الخيار. آقا سبب خیار چیه؟ عقد دیگه، عقد که سبب خیار میشه. فیکفی وجوده فی اسقاطه، پس کفایت میکنه وجود سبب در اسقاط خیار. همین که عقد اومد کفایت میکنه در این که ما بخوایم خیار رو اسقاط کنیم. این عبارت آدم میبینه یاد یه جوک میفته، گفتن مهمترین عامل طلاق چیه؟ گفتن چیه؟ گفتن ازدواج مهمترین عامل طلاق. خب اینجا میفرمان که سبب خیار عقد. عقد کجا سبب خیاره؟ سبب خیار تأخیره. اگر ما عقدی بخونیم سبب خیار میشه، اون تأخیره که سبب خیار میشه. گوش بده، مگر اینکه ما بیایم عبارت رو اینجور معنا کنیم، بگیم که سبب خیار به این معنا، عقد به این معنا سبب خیاره، که وقتی عقدی خونده بشه شما یه بایه این حق رو پیدا میکنی که ثمنو بگیری، به طوری که اگه ثمنو بهت ندادن بعد از 3 روز میتونی فسخ کنی. پس عقد سبب خیاره، نه اینکه عقد باعث ایجاد خیار میشه. عقد که بخونی شما یه بایه یه حقی پیدا میکنی نسبت به ثمن، که اگر تا 3 روز بهت ثمنو ندادن میتونی بای رو فسخ کنی. به این معنی اگر بگیریم، بعد میگیم که فیک فی وجوده و فی اسقاطه، پس وجود این سبب کفایت میکنه در اسقاطش. به این معنی که بایه میتونه بیاد این حق رو، این حقی که براش ایجاد شده، از خودش اسقاط کنه. خیار که هنوز زمانش نرسیده، خیار که هنوز محقق نشده، ولی این حقی که من نسبت به این سمن دارم که اگر سمنو به موقع به من ندید، تا 3 روز به من ندید، میتونم فسخ کنم، این حق رو از خودم اسقاط میکنم. به این معنی بگیم ایرادی نداره. مضافاً، وقتم تمومه، یه لحظه یه جمله دیگه بخونم بعد در خدمتتونم. مضافاً الی فهوا جواز اشتراط سقوطه فی متن العقد. این دلیل دوممون هست. این دلیل دوممون لنگ اینه که مسقط دوم رو بخونیم. فعل جمله توضیح بدم، مسقط دوم چیه؟ اینه که در حین عقد شرط سقوط کرده باشن. در حین عقد بگیم که آقای داوری، به تو که هاذا الموبایل، این موبایل رو به تو فروختم به شرط اینکه خیار فسخ، خیار تأخیرم نداشته باشم، نه اینکه بعد از عقد اسقاط کنیم. در متن عقد شرط کنیم که خیار نباشد. این مسقط دومه. مرحوم شیخ میفرمان اگر مسقط دومو بپذیریم، اگه بگیم می توانیم در متن عقد شرط کنیم سقوط خیار را، خب به طریق اولا بعد از عقد میتونیم. وقتی در خود عقد هنوز عقد شکل نگرفته، تازه داره شکل میگیره، در خود عقد بتونیم اسقاط کنیم، بعد از عقد به طریق اولا میتونیم. پس مضافاً الی فهوا جواز اشتراط سقوط فی متن العقد، اگر در متن عقد بتونیم شرط کنیم سقوط رو، بعد از عقد به طریق اولا میتوانیم. اصلانی دیگه بمونه برای بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.